بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و مولانا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین المعصومین لا سیما حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا لتراب مقدم الفدا. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یؤت الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا و ما یذکر الا اولو الالباب. گفت حکمت را خدا خیر کثیر، هر کجا این خیر را بینی بگیر. سید کل صاحب ام الکتاب، پردگی ها بر ضمیرش بی حجاب. خب عرض سلام و ادب دارم خدمت سروران عزیز، اساتید بزرگوار. تشکر می کنم از مسئولین واحد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، مخصوصا سرکار خانم دکتر داد اندیش، که همیشه با حکمت و معرفت برنامه های ارزشمندی رو در واحد برگزار می کنن. سپاسگزار همه این عزیزان هستم، مخصوصا از مهمانان عزیزی که قراره در این جلسه افاضاتی داشته باشن. خب من در این وقت مختصر درباره نسبت حکمت و علوم اقتصادی نکاتی رو عرض می کنم که انشاءالله بعد اساتید بزرگوار متخصص در حوزه اقتصاد بیشتر ورود کنن و ما از دانش و معرفت اونها بهره‌مند بشیم. اول اجازه بدید من درباره حکمت توضیح مختصری بدم. حکمت طبق این آیه 269 سوره بقره که فرمود یؤتی الحکمت من یشاء، خداوند به هر کسی بخواهد حکمت عطا می کند و من یؤتی الحکمت فقط اوتی خیرن کثیر، اگر حکمت رو عطا کرد خیر کثیر به او می رسد. و ما یذکر الا اولو الالباب. این آیه نشون میده بین حکمت یک طرفش خیر کثیر، یک طرفش اولو الالبابه، یعنی صاحبان لب حکمت نصیبشون می شود و اگر حکمت هم نصیبشون شد خیر کثیر عائد آنها می شود. الباب، صاحبان لب، در قرآن یعنی عقل خالص. اگر کسی از عقل خالص برخوردار باشه به تعبیر قرآن میشه اولو الالباب. عقل خالص یعنی کسی که چهار ساحت عقل رو با هم جمع بکند: عقل نظری که درک هست و نیست ها میکند، عقل عملی که درک باید و نباید ها میکند، عقل معاش که عقل تدبیرگر است، و عقل معاد که عقل بندگی و آخرت اندیش است. بعضی ها فقط عقل معاش رو تأکید برش دارن، مثل وبر که عقلانیت رشنالیتی وبر یعنی عقلانیت ابزاری عقل معاش. بعضی فقط از عقل معاد و آخرت اندیش دغدغه دارن، مثل بسیاری از صوفیان. بعضی فقط تأکیدشو بر عقل نظری و عقل عملی است، مثل فلاسفه. فلاسفه ما هم خیلی هاشون عقل نظری و عملی رو تأکید میکنن. مثلا ابن سینا در آثار فلسفیش از عقل نظری عملی، فارابی از عقل نظری عملی تأکید میکنه. اما اگر قرآن میگه عقل نظری و عقل نظری و عقل عملی و عقل معاش و عقل معاد با هم جمع شد میشه اولو الالباب، وقتی شخص جز اولو الالباب شد حکمت نصیبش میشه. و حکمت یعنی علم مبتنی بر این چهار عقل که طبعا علم نافع است، خیر کثیر دارد و علم محکمی هم هست. وقت ریشه ها و مبانی علوم حکمی همون مبانی فلسفی است. لذا در حکمت اسلامی مباحثی مثل هستی شناسی، معرفت شناسی، انسان شناسی، ارزش شناسی، اینا مطرحه. بنابراین اینجا وقتی گفته میشد حکمت اسلامی و علوم اقتصادی، منظور از حکمت یعنی مبانی حکمی، یعنی مبانی هستی شناختی، مبانی معرفت شناختی، مبانی ارزش شناختی، مبانی انسان شناختی. به هر حال انسان وقتی این مبانی رو مشخص کرد، بر علوم اقتصادی تأثیرگذار است. بر علوم اقتصادی تأثیرگذار است. توجه دارید؟ خب علوم اقتصادی هم که گفته می شود، دوستان مستعذرید که وقتی از علوم اقتصادی سخن به میان میاد، یعنی دیگه علم اقتصاد صرفاً یک علم نیست، بلکه از علوم مختلفی برخورداره. یکی از علوم اقتصادی فلسفه اقتصاده، یکی از علوم اقتصادی مکتب اقتصاده یا ایدئولوژی اقتصادی هم بهش میگه، یکی از علوم اقتصادی علوم مبتنی بر عقل و تجربه است در حوزه اقتصاد، مثل اقتصاد سنجی، مثلا جغرافیای اقتصادی، مثل سیاست اقتصادی و یا اقتصاد سیاسی، و خلاصه بحث از پدیده‌های اقتصادی که با عقل و تجربه کشف می‌شوند. و یه بحث دیگری امروزه در دنیا مطرح شده، مخصوصا از 1980 به بعد، بحث حکمرانی نوین یا حکمرانی خوب، که از مهمترین بحثاش حکمرانی اقتصادی است. من اینجا میخوام خدمت بزرگواران و اساتید خودم عرض بکنم که مبانی حکمی، یعنی مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی، انسان شناختی، ارزش شناختی، این مبانی حکمی بر همه این علوم اقتصادی تأثیرگذار هست. بر فلسفه اقتصاد تأثیرگذاره، خب روشنه، برای اینکه یکی از مهمترین مباحث فلسفه اقتصاد مبانی فلسفی اقتصاد است. به هر حال در اقتصاد سوال مهم اینه که تعریف شما از انسان چیست؟ انسان کیست؟ آیا انسان یک موجود تک ساحتی است، چند ساحتی است؟ شما اگر انسان رو فقط یک موجود ماتریالیستی بدانید، روابط اقتصادی که در بابش میخواد سخن گفته بشه کاملا نگاه ماتریالیستی است. اما اگر ساحت ملکوتی برای انسان قائل بشید، ساحت معنوی برای انسان قائل بشوید، طبیعتاً در بحث‌های معیشت و اقتصاد به مقوله معنویت انسان و ملکوت انسان هم توجه داده میشه. اینکه خداوند سبحان تأکید میکنه که انظر الی طعامک فلینظر الانسان الی طعامک، انسان طعامشو ببین از راه حلال یا حرامه. طعام حرام میتواند نظام اقتصادی رو هم آسیب بزنه. کسی که در فعالیت اقتصادی با مردم صادق نباشد، دروغگو باشد، ویل للمتففین گرفتار بشه، این انسان قطعا یک اقتصاد حرامی خواهد داشت. این اقتصاد حرام در به معیشت او و معیشت جامعه هم آسیب میزند. شما نگاه کنید در باب ربا، خدای سبحانه میفرماید ربا محاربه با خداست. یعنی جامعه اقتصادی، فعالیت مالی که ربوی باشد، این محاربه با خداست. یعنی دقت کنید اینجا مبانی فلسفی در باب هستی، در باب معرفت، در باب انسان بر اقتصاد تأثیر گذاره. لذا فلسفه اقتصاد میتونه با رویکرد حکمی باشد، میتونه با رویکرد فلسفه های تحلیلی باشد، میتونه با رویکرد فلسفه های اگزیستانسیالیستی باشد، میتونه با رویکرد فلسفه های پوزیتیویستی و آمپلیستی باشد. ما اینجا تأکید میکنیم همونطوری که فلسفه اقتصاد با رویکرد آمپریستی، پوزیتیویستی، پوزیتیویسم منطقی، فلسفه تحلیلی است، خب بیاییم ما فلسفه اقتصاد با روی کرده حکمت اسلامی داشته باشیم. نمیخوام بگم اون فلسفه اقتصاد با روی کرده دیگر رو نخوانیم، تدریس نکنیم، دربارش مقاله ننویسیم، خیلی خوبه هم با نگاه نقادی اونها رو بحث کنیم، ولی فلسفه اقتصاد رو هم با روی کرده حکمت اسلامی، حکمت مشاع، حکمت اشراق، حکمت متعالیه، با این در واقع مبانی حکمی هم دنبال کنیم. قسم دوم از اقتصاد مکتب اقتصادی است یا ایدئولوژی اقتصادی است. دوستان مستحضرید، مثلا ایدئولوژی لیبرالیسم، سوسیالیسم، فمینیسم، فاشیسم، نازیسم، سوسیالیسم، مارکسیسم، همه اینها ایدئولوژی های اجتماعی هستند که به ایدئولوژی اقتصادی هم پرداختن. نگاهشون به اصالت فرد و جامعه، نگاهشون به عدالت، نگاهشون به آزادی، نگاهشون به دولت حداقلی و دولت حداکثری. چرا مثلا شما ببینید لیبرال دموکراسی از دولت رفاه سخن میگن، نظری عدالت جان رالز رو مطرح میکنن. جان رالز معتقد به دولت رفاهه، لیبرال دموکراسی رو هم قائله. اما کسانی که نو لیبرالیسم هستن دیگه نظریه دولت رفاه رو نمیپذیرن و عرض کنم خدمت شما نظریه عدالت رالز رو نمیپذیرن، عدالت نوزیک رو یا عدالت هایک رو میپذیرن. در باب آزادی هم نظریه دیگری دارن. خب اینجا سوال این است، بر اساس حکمت اسلامی، نظریه حکمت اسلامی در باب عدالت چیه؟ عدالت وضع و شیفی موضع، عدالت توزیعی، عدالت سازمانی، بحثای مفصلی ما داریم در حکمت اسلامی که الان فرصت نیست من بهش بپردازم. در باب آزادی، آزادی برای عدالت یا عدالت برای آزادی، حکمت اسلامی میگه آزادی برای عدالت. در حکمت اسلامی دولت، نه دولت حد اقلی لیبرالیست هاست، نه دولت حد اکثری سوسیالیست هاست. اصلا دولت در اسلام رابطه امت و امامته که پیوند امت و امامت می شود ولایت. یه نظریه است. این کاملا بر مکتب اقتصادی تأثیر گذاره. اینم تأثیری است که حکمت اسلامی بر مکتب اقتصاد می ذاره. یعنی بر دولت حد اقل و حد اکثری، بر عدالت، بر آزادی، بر اصالت فرد، جامعه و ماننده. خب آیا حکمت اسلامی بر علم اقتصاد که علمی تجربی عقلی است تأثیر میذاره؟ کاملا. چرا؟ برای اینکه تمام نظریه های علم اقتصاد، نظریه عرضه و تقاضا، نظریه تابع مصرف مثلا فریدمن یا همه نظریه دیگری که هست، حتی نظریه هایی که در حوزه اقتصاد سنجی وجود داره، مبتنی بر پارادایم های علوم انسانی است، یا پارادایم های تبیینی هست مثل آمپریستا و پوزیتیویستی، یا عقل‌گرایی انتقادی پوپر که ابطال‌گرایی رو مطرح میکنه، یا مبتنی بر پارادایم های تفهمی هن، تفسیری هن، هرمنوتیکی هن، مثل دیلتای، مثل هایدگر و گادامر، یا ترکیبی از این دوتا هستن، مثل نظریه‌ای که وبر مطرح میکنه، یا نظریه‌ای که گیدنز مطرح میکنه، یا در حوزه اقتصاد نظریه‌ای که فریدمن مطرح میکنه، و هم اقتصاد کلاسیک، هم اقتصاد نئوکلاسیک، هم اقتصاد کینزی کاملا مبتنی بر پارادایم ها هستن. یعنی نظریه علوم اقتصادی مبتنی بر پارادایم های علوم انسانی هن. و دقیقا پارادایم ها مبتنی بر مبانی فلسفی هن. و لذا حکمت اسلامی میتونه پارادایمی رو ایجاد کنه که بنده از اون تعبیر میکنم به پارادایم حکمی اجتهادی. این پارادایم حکمی اجتهادی میتونه بر نظریه علوم اقتصادی تاثیرگذار باشه. و عرض آخرم تأثیری که حکمت اسلامی میتواند بر حکمرانی اقتصادی داشته باشه. امروز عزیزان دیگه اصطلاح گاورمنت تقریبا جای خودشو به گاورننس داده. حکمرانی اقتصادی یعنی بحث از سیاستگذاری اقتصادی و تنظیمگری اقتصادی با روی کرده باز توزیع و تسهیلگری برای ایجاد خدمات عمومی. خب در سیاستگذاری اقتصادی و در تنظیمگری اقتصادی که خود تنظیمگری 8 مرحله دارد اولینش مقررات گذاری است دقیقاً مبتنی بر مبانی ارزشی است. چون سیاست گذاری و مقررات گذاری و تنظیم گذاری همش باید و نباید است، یا باید و نبایدهای کلان سیاست گذاری است یا باید و نبایدهای قانونی است که تنظیمگری و مقررات گذاری بهش میپردازه، و همه اینا مبتنی به مبانی ارزشی است. این که آیا ما حسن قوا عقلی رو قبول داریم یا نداریم، اصلا نظری ما در باب اعتباریات چیست که مرحوم علامه طباطبایی بحث مفصلی رو مطرح کرده، اینا بحث مبانی ارزشی است که در فلسفه بهش پرداخته میشود و تأثیر جدی بر حکمرانی اقتصادی میگذارد. پس بنابراین پیوند وثیق ایجابی و اثباتی بین حکمت اسلامی و علوم اقتصادی، اهم از فلسفه اقتصاد، مکتب اقتصاد، علم اقتصاد و حکمرانی اقتصاد وجود دارد، که البته این بحث من یک فهرستی بود برای اینکه در این باب انشاءالله مقالات متعدد نوشته بشه و یک همایش وزین و سنگینی انشاءالله با عنوان حکمت اسلامی و علوم انسانی داشته باشیم و اساتید اقتصاد هم در این باب افاضات ارزشمند خودشون رو ارائه کنن. مجدد از همه سروران عزیز، اساتید بزرگوار، مخصوصا مهمانان بزرگواری که در این جلسه افاضه دارن، از آقای دکتر آقا میری عزیز که مباحث ارزشمندی رو فرمودن، از خانم دکتر داد اندیش و همه سروران عزیزی که این نشست رو برگزار کردن تشکر می کنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.